ساعت 22 ساعت 24 به وقت تهران است. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در ثانیه‌های نخستین جمعه 22 مهر ماه 1390 برابر با 13 اکتبر 2011 در مجله نیمه شب با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. آرزو می‌کنیم هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو می‌شنوید، لحظات آرام و خوشایندی رو تا به حال گذرونده باشید و لحظات آرومتری رو پیش رو. پیش از این که بریم و این مجله یک ساعته رو مروری بکنیم که چه مطالبی خواهید شنید، با همکارم آرش حسنی همراه بشید تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. باز خواهیم گشت، مروری خواهیم کرد بر مجله نیمه شب امشب. آرش،
سپاسگزارم مهرداد. من هم جمعه امن و آرام تو هم با سلامتی و شادی برای شما شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه خواهان اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد. آقای اوباما در نخستین واکنش رسمی به توطئه نافرجام ترور سفیر عربستان در واشنگتن افزود طرح این توطئه نمونه‌ای خطرناک و رفتار بی‌ملاحظه از سوی تهران است. آقای اوباما تأکید کرد که ایالات متحده در برخورد با ایران هیچ گزینه‌ای را از روی میز کنار نخواهد گذاشت. باراک اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی در واشنگتن سخن میگفت، بر پاسخگو بودن دولت تهران تاکید کرد. باراک اوباما خواستار پاسخگویی دولت ایران درباره توطئه ترور سفیر عربستان شد و افسود افرادی در درون دولت ایران از توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن اطلاع داشتند و به گفته وی این افراد باید پاسخگو باشند. آقای اوباما گفت حتی اگر مقام‌های سطح بالای ایران از جزئیات عملیات این ترور آگاهی نداشته باشند، اما آنها باید مسئول پاسخگویی باشند. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در این زمینه تلفنی گفتگو کردند. مقام‌های دولت جمهوری اسلامی دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را تکذیب می‌کنند. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید تمامی اطلاعاتی که در اختیار این کشور است نشان از دخالت ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا دارد. سعود الفیصل گفت تهران باید پاسخگوی اقدام خود باشد. وزیر خارجه عربستان که برای شرکت در مراسم افتتاح مرکز گفتگوهای دینی در پایتخت اتریش به سر میبرد افسود ما در برابر فشار ایران تسلیم نخواهیم شد و از آنها به خاطر اقدام علیه خودمان حساب خواهیم پرسید. سعود الفیصل گفته است هر اقدامی که آنها علیه ما صورت دهند با پاسخ عربستان سعودی روبرو خواهد شد. بنابر گزارش شبکه خبری الجزیره، سعود الفیصل گفت عربستان اقدامات اجرایی لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. علی آهنی معاون اروپا و آمریکای شمالی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به اظهارات اخیر مقامات عربستان از آنان خواسته است به دام این جریان ها نیفتند، زیرا به گفته او اختلاف و تنش بین کشورهای منطقه خاورمیانه تنها به نفع آمریکا و اسرائیل تمام می شود. دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه گفت بررسی تحریم‌های بیشتر ایران از جمله تحریم بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم مالی گفت با تحریم‌های جدید امور تجاری ایران در انزوای بیشتری قرار خواهد گرفت. آقای کوهن به کمیته بانکی و مالی سنای آمریکا گفت پیشرفت‌هایی در این راه به دست آمده، اما هنوز تمامی تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده به طور کامل به اجرا در نیامده است. وی افزود به همین دلیل و برای تأثیر گسترده‌تر و مهمتر در حال حاضر روی بانک مرکزی ایران و تحریم‌های مؤثر بر این بانک تمرکز کرده‌ایم. خالد العطیه وزیر مشاور در امور خارجه قطر صبح پنجشنبه وارد تهران شد و پیام شیخ حمد امیر این کشور را تسلیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران کرد. پیام امیر قطر به مقامات ایران درست یک روز پس از عام تهران آورده شد که آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به طراحی ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد. هنوز از مفاد پیام امیر قطر به رئیس جمهوری ایران اطلاعاتی منتشر نشده است. پلیس مالزی روز پنجشنبه از بازداشت 6 ایرانی در فرودگاه کوالالامپور به اتهام حمل مواد مخدر خبر داد. به گفته پلیس این افراد محموله های مواد مخدر را در قوطی های اسپری پنهان کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، این 6 تن، 5 زن و 1 مرد در حالی در فرودگاه بین المللی پایتخت مالزی بازداشت شدند که محموله‌ای از مواد مخدر به ارزش 166 هزار دلار را در اسپری‌های مو و قوطی‌های خوشبوکننده جاسازی کرده بودند. پلیس فرودگاه زمانی به این افراد مشکوک شد که متوجه شد 12 قوطی خوشبوکننده و اسپری مو که این افراد در لوازم خود قرار دادند سنگین‌تر از حد معمول است. این افراد که نام آنها ذکر نشده اکنون در اختیار پلیس مالزی قرار دارند و به قاچاق مواد مخدر متهم هستند. اتهامی که در صورت تایید از سوی دادگاه مجازات اعدام از طریق دار زدن را برای آنها به همراه دارد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مرحله فینال قهرمانی غرب آسیا نایب قهرمان شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار 2 تیم ملی ایران و امارات در نیمه نخست با تک گل فاطمه ارجنگی به پایان رسید. در نیمه دوم این بازی گل ایران توسط مریم رحیمی در دقیقه 57 از روی نقطه پنالتی زده شد. گل‌های امارات نیز در دقایق 47 و 84 زده شد. پس از کسب نتیجه مساوی توسط دو تیم، بازی به ضربات پنالتی کشیده شد که ملی پوشان ایران در ضربات پنالتی با نتیجه 5-6 بازی را به تیم امارات واگذار کردند. در این رقابت‌ها امارات، ایران و بحرین عنوان‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
سپاسگزارم از آرش حسنیا که ما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما مجله نیمه شب رو در پیش رو داریم و گزارش‌های فراوان و مفصل درباره آخرین وقایعی که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده و چه خواهند بود این وقایع. واشنگتن از احتمال تحریم بانک مرکزی ایران خبر می‌دهد. در این باره گزارشی خواهیم داشت. با توجه به بحران پیش آمده میان عربستان سعودی و ایران، آیا پروازهای حجاج ایرانی و عربستان اتفاق خواهد افتاد؟ در حالی که بازار اتهامات آمریکا به ایران و انکارهای مقامات جمهوری اسلامی همچنان داغ است، پرسش‌های اصلی اینجاست که تبعات این ترور و بمب‌گذاری در صورت موفقیت برای ایران چه می‌توانست باشد؟ در جزئیات تازه‌تر آشکار شده از زندگی ایرانی متهم به بمب‌گذاری و ترور در واشنگتن، او اخیراً به دوستانش گفته بوده که به زودی پول کلانی به دست خواهد آورد. در ایران ماجرای دلخراش کشتار خرسای قهوه‌ای در سمیرون با دستگیری متهم ردیف اول این واقعه به مرحله تازه‌ای وارد شده. زندان و شلاق برای مرضیه وفامهر و سکوت اهالی سینما و تئاتر ایران. عدم پرداخت بهای قبوز گاز از سوی میلیون‌ها ایرانی به دولت. آخرین وقایع و کشتارها در سوریه و یادی از بانو مرضیه در سالمرگ او. اینها مطالبی است که در ساعت پیش رو خواهید شنید. با این مجله نیمه شب بمانید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن رفتار حکومت ایران در ماجرای طرح کشتن سفیر عربستان در واشنگتن، خواستار پاسخگویی کادر رهبری جمهوری اسلامی هم شد. رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید همچنین از اعمال تحریم‌های تازه‌تر علیه دولت ایران خبر داد و گفت شدیدترین تحریم‌ها و بسیج جامعه جهانی برای انزوای بیشتر حکومت جمهوری اسلامی در راه است. نادر صدیقی از واشنگتن در این باره گزارش میدهد.
روز پنجشنبه در جلسه کمیته بانکی و مالی سنای آمریکا اعلام شد که ایالات متحده به بررسی تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران و از جمله تحریم بانک مرکزی ایران پرداخته است. این مطلب را دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم اعلام کرد.
I can assure the committee that all options to increase the financial pressure on Iran are on the table.
دیوید کوهن به اعضای کمیته بانکی و مالی سنای آمریکا اطمینان داد که تمام گزینه‌ها برای تشدید فشارهای مالی علیه ایران بر روی میز قرار دارد. معاون وزارت خارجه آمریکا افزود که با اعمال تحریم‌های جدید داد و ستد بازرگانی ایران به انزوای بیشتری دچار خواهد شد.
Although US financial institutions are already generally prohibited from doing business with any bank in Iran, including the CBI.
آقای کوهن در دنبالی سخنان خود توضیح داد که اگرچه نهادهای مالی آمریکا به طور کلی از معامله با بانک‌های ایرانی و از آن جمله بانک مرکزی ایران منع شده‌اند، ولی با اقدام‌های جدید آمریکا علیه بانک مرکزی ایران در صورتی که از پشتیبانی همه جانبه برخوردار شود، آن بانک را منزوی‌تر خواهد کرد و تأثیر عمیقی بر دولت ایران خواهد داشت. همزمان با ادای شهادت معاون وزارت خزانه داری و نیز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که هیئتی را راهی روسیه، ترکیه و چین کرده است تا با مقام‌های این کشورها در مورد لزوم همکاری برای اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. گفته می‌شود این سه دولت روابط گسترده بانکی و مالی و بازرگانی با ایران را حفظ کردند. با این حال در اجلاس کمیته مالی و بانکی سنای آمریکا معاون وزارت خزانه داری تصریح کرد که ایران هرگز به اندازه امروز تحت فشار نبوده و کانال‌های مالی آنها تا این اندازه محدود نشده است. دیوید کوهن گفت در دقت به گسترش احتمالی این کانال‌ها از سوی ایران میتوان به نقطه بالقوه روسیه نظر کرد. آقای کوهن افسود که وزارتخانه مطبوع وی تخمین می‌زند که با افزایش تحریم‌ها جمهوری اسلامی طی 5 سال آینده با کاهش 14 میلیارد دلار از محل فروش نفت خام ایران روبرو خواهد شد. خانم وندی شرمن معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در جریان اجلاس کمیته مجلس سنا ضمن ارائه توضیحاتی درباره توطئه عملیات تروریستی در واشنگتن که مقام‌های جمهوری اسلامی به دست داشتن در آن متهمند بر سیاست دولت اوباما در ادامه تحریم‌ها تاکید کرد.
We have very strong P5 consensus.
خانم شرمن گفت آمریکا اجماع محکمی در میان اعضای گروه 5 به علاوه 1 دارد که برای نگهداری تحریم‌های بسیار شدید ضروری خواهد بود. او گفت تحریم‌ها اگرچه دولت ایران را از برنامه اتمیش باز نداشته، ولی آمریکا بر این باور است که روند آن دقیقاً به نتیجه مورد نظر خواهد انجامید. در این میان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه از تماس این دولت با دولت ایران خبر داد. خانم ویکتوریا نولند بی آنکه وارد جزئیات بشود گفت که ما با دولت ایران در تماس بودیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که این تماس مستقیم بوده و به طرح ترور سفیر سعودی در آمریکا مربوط می شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا توطئه عملیات تروریستی از سوی جمهوری اسلامی به دلیل اختلاف‌های موجود بین آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد بوده گفت تردیدی نیست که رژیم ایران تحت فشار قرار دارد.
We certainly believe that the Iranian regime is under pressure. We certainly believe.
خانم نولند افزود که به باور آمریکا اختلافی درونی در رژیم ایران جریان دارد. در اینکه توطئه اخیر بازتاب برخی از این تنش هاست نمیتوان اظهار نظر کرد، ولی به نظر میرسد که مطمئنا نومیدی در این مورد دخالت داشته است. بیشتر مطبوعات آمریکا هم روز پنجشنبه سرمقاله های خود را به ماجرای جنجالی اتهامی اختصاص داده اند که متوجه حکومت ایران شده، اگرچه مقام های دولت ایران بر تکذیب آن اصرار میورزند.
جنگ و جدال‌های تازه، متهم شدن ایران به طراحی ترور سفیر عربستان در واشنگتن و سایه تحریم بر سر برخی شرکت‌های هواپیمایی، حجاج ایرانی را امسال با نگرانی‌هایی روبرو کرده که آیا بخشی از پروازهای ایران به عربستان انجام خواهد شد یا خیر. علیرضا کرمانی در این باره گزارشی دارد.
جنجال‌های تازه میان آمریکا و عربستان با ایران امسال دامن حجاج ایرانی را هم گرفته، مخصوصا حاجیانی که قرار است با ماهان ایر به جده یا مدینه پرواز کنند. آمریکا هواپیمایی ماهان را به خاطر آنچه دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی و همکاری نزدیک با نیروی قدس سپاه پاسداران می‌خواند تحریم کرده. این را شرکت هواپیمایی ماهان هم پنهان نمی‌کند. داوود چابک مدیر روابط عمومی ماهان ایر روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت اگر قرار بود پروازهای حج تحریم شود تا کنون به اطلاع شرکت ماهان می رسید. ماهان ایر معتقد است که تحریم تنها در حوزه کشور آمریکا قابل اجراست و بنابراین پروازهای عربستان برابر برنامه انجام خواهد شد. نخستین بار شبکه العربیه متعلق به عربستان سعودی روز چهارشنبه از آن خبر داد که آمریکا شرکت هواپیمایی ماهان را تحریم کرده به اتهام دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان در آن کشور. جنجال متهم شدن جمهوری اسلامی ایران تازه هنوز دو سه روزی است که مطرح شده و عربستان کشوری که میزبان حج است خود یکی از مدعیان اصلی است. از حدود 140 پروازی که قرار است ماهان ایر به عربستان داشته باشد هنوز بیش از 100 پرواز باقی مانده. مدیر روابط عمومی ماهان ایر میگوید که فکر نمی کند تحریم موضوع حج را تحت تأثیر قرار دهد. دولت آمریکا چند ماه پیش دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و ایران ایر تور را نیز به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی تحریم کرده بود و همین هفته پیش یاتا، مهمترین نهاد بین‌المللی هماهنگ کننده حمل و نقل هوایی در جهان، همکاری خود را با ایران ایر قطع کرد.
آمریکا همچنان ایران را متهم به توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن می‌کند و البته برخی مقامات ایرانی آن را مضحک می‌دانند، اما این اتهام آمریکا اگر به اثبات برسد و دیگر دولت‌های دنیا با آن همراهی کنند چه تبعاتی برای ایران دارد؟ جمهوری اسلامی چه سودی از این ترور می‌برد و چرا سفیر عربستان در آمریکا هدف ترور بوده است؟ اینها را وحید پوراستاد در گزارشش بررسی کرده است.
ایران، آمریکا و عربستان همچنان در صدر اخبار رسانه‌های مهم دنیا قرار دارند. این سه کشور را یک کلمه در کنار هم نشانده است: ترور. وزارت دادگستری آمریکا میگوید یک ایرانی مقیم تگزاس به نام منصور ارباب سیار با یکی از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران به نام غلام شکوری در ارتباط بوده تا با کمک اعضای کارتل قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران از وزیر خارجه گرفته تا جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران این اتهام دولت آمریکا را ادعای مضحک، خنده‌دار و بی اساس می‌دانند، اما پس از اعلام این توطئه مقامات آمریکایی با متحدان خود در اروپا و دیگر کشورها از جمله عربستان وارد گفتگو شدند تا به قول خودشان یک پیام قوی و مؤثر به ایران بدهند. تحلیلگران هم معتقدند توطئه قتل سفیر عربستان می‌تواند نقض معاهدات بین‌المللی باشد و تبعات بسیار برای جمهوری اسلامی داشته باشد. مراد ویسی، کارشناس سیاسی رادیو فردا:
به نظرم این تحولات اخیر میتونه 5 پیامد و نتیجه مشخص داشته باشه. اول اینی که شرایط برای اعمال فشار بیشتر امریکا بر ایران در مجامع جهانی فراهم میشه. دوم اینی که باعث نزدیکی مجدد امریکا و عربستان خواهد شد که نه به نفع ایران هست و نه به نفع سوریه که متحد ایران در منطقه است. سوم اینی که دفاع از ایران برای چین و روسیه در مجامع جهانی از جمله در شورای امنیت دشوارتر خواهد شد. چهارم، منفعت اسرائیل از پیامدهای این اتفاق هست، چون که سیاست راهبردی اسرائیل همواره این بوده که بگه جمهوری اسلامی مشکل جهان هست و نه فقط مشکل اسرائیل. و پنجم و آخرین که فضا برای بهبود روابط ایران و امریکا در کوتاه مدت تنگ و محدود میشه.
خبرگزاری رویترز امکان ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین ارجاع آن به دادگاه بین‌المللی در دیوان لاهه را از دیگر تبعات این توطئه ترور که آمریکا ایران را به آن متهم می‌کند می‌داند. البته در روزهای گذشته وبسایت ماهنامه معتبر آتلانتیک در آمریکا با اشاره به اینکه یک چنین تروری هیچ نفعی برای ایران نخواهد داشت می‌نویسد، هرچند حکومت ایران در گذشته مرتکب اشتباهات سیاسی و ایدئولوژیک فراوانی شده، ولی طراحی یک چنین توطئه‌ای آنقدر دور از ذهن است که به جای طرح اتهام علیه ایران سوالات فراوانی را به میان می‌آورد. اما مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، بر این اعتقاد است که این ترور سه دستاورد برای جمهوری اسلامی میتوانست داشته باشد:
یک، تخریب روابط عربستان و امریکا، چون اگر سفیر عربستان در امریکا ترور میشد و منشأش مشخص نمیشد این تأثیر جدی میگذاشت در روابط بین عربستان و امریکا. دوم، بست دامنه عملیات جمهوری اسلامی بود به خاک امریکا، کاری که اینها حداقل در حیطه دریا در هفته‌های گذشته آقای خامنه‌ای و فرمانده نیروی دریایی اعلام کردند که ما می‌خوایم ناوهامون رو به نزدیک خاک امریکا بفرستیم. و سوم، نمایش ضربه‌پذیر بودن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکا.
در صورتی که اتهام دولت آمریکا در دادگاه ثابت شود، این سوال وجود دارد که چرا برای ترور سفیر عربستان در آمریکا انتخاب شده بود. محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق ایران در نروژ:
چون دو تا دلیل داشته باشه. یکی این که به نوعی جمهوری اسلامی بخواد نشون بده که دارای قدرت عمل و اقتداری در نهادهای خود آمریکا و حتی در داخل خود آمریکا، با توجه به ارتباطات جدیدی که در آمریکای جنوبی جمهوری اسلامی پیدا کرده و اونجا برای خودش داره فعالیت‌های مختلف انجام میده، میخواد به نوعی نشون بده که یه همچین قدرتی رو هم داره که در داخل خاک آمریکا هم بتونه عملیات انجام بده. و اینکه چرا سفیر عربستان در آمریکا رو انتخاب کرده، اینم میتونه یه دلیل داشته باشه که چون این فرد در طی اسناد منتشر شده از سوی ویکی‌لیکس و تماسایی که با مقامات آمریکایی داشته، مدعی شده بود که باید هر چه زودتر دولت آمریکا تکلیف جمهوری اسلامی روشن کنه و سر مار رو در واقع به نوعی گفته ایشون در اسناد ویکی‌لیکس هست قطع کنه، میتونه به نوعی این عمل رو هم توجیه کرد که مقامات جمهوری اسلامی و سپاه قدس خواستن ضربه چشمی به این فرد نشون بدن که همچین قدرتی داره.
در این بین مراد ویسی، کارشناس رادیو فردا، هم جایگاه سفیر عربستان در سیاست خارجی این کشور را بسیار کلیدی می‌بیند.
ببینید، عادل جوبر دو ویژگی مهم داره که اهمیت رو بالا میبره. یکی اینه که مشاور ملک عبدالله پادشاه عربستان هست و یعنی یکی از نزدیکترین افراد به ملک عبدالله در زمینه سیاست خارجی، و دوم اینکه به عنوان سفیر عربستان در امریکا مهمترین سفیر عربستان در دنیا هست.
موج فشار دولت‌های مختلف بر جمهوری اسلامی به خاطر افشای این اقدام تروریستی در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره این ماجرا همچنان در سکوت کامل به سر می‌برند.
رسانه‌های گروهی ایالات متحده آمریکا اطلاعات تازه‌تری را درباره منصور ارباب سیار، متهم بازداشت شده در قضیه ترور نافرجام، توطئه ترور نافرجام در واشنگتن، منتشر کردند. از جمله واشنگتن پست از قول تام حسینی، ایرانی آمریکایی مغازه‌داری که بیش از 20 سال پیش همراه منصور ارباب سیار به آمریکا مهاجرت کرده، می‌نویسد: منصور پیش از آن که بازداشت شود به او گفته بودی که دارد پول و پله‌ای حسابی به جیب می‌زند. علیرضا طاهری چکیده از گزارش واشنگتن پست رو آماده کرده، بشنویم.
چهارشنبه شب گذشته در مصاحبه اختصاصی با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، تام حسینی درباره دوست دیرینش منصور ارباب سیار میگوید: هر چه خواستم از زیر زبان او بیرون بکشم که چه کاری گرفته و چه میکند، تیرم به سنگ خورد. واشنگتن پست همچنین مینویسد: در جامعه کوچک ایرانیان کورپوس کریستی، بندری در کنار خلیج مکزیک در ایالت تکساس، منصور ارباب سیار که در قالب رسانه‌های گروهی فارسی زبان از او با نام خانوادگی ارباب سیار یا ارباب سیار یاد شده، هم چهره‌ای شناخته شده است، هم محبوب، اما تا حد خنده‌آوری معروف به حواس‌پرتی هم هست. همین حواس‌پرتی و حالت گیج و ویجی باعث شد که منصور ارباب سیار چندین بار تغییر پیشه دهد و امیدوارانه کار تازه‌ای پیش گیرد. میشل همویی، یکی دیگر از مغازه‌داران کورپوس کریستی، نیز میگوید: منصور ارباب سیار آدم ساده‌ای بود که همیشه مثل خلوچل‌ها الکی لبخند میزد. خلاصه این که او مظهر عقل و شعور و استاد تفکر و نقشه‌ریزی نبود. منصور ارباب سیار که اصلاً کرمانشاهی است، همچنان در شهر زادگاهش دارایی هایی دارد که به گفته دوست دیرینش تام حسینی ارزش آن به حدود 2 میلیون دلار بالغ می شود و منبع درآمد ثابت منصور نیز از همین دارایی ها تأمین می شد. به گفته تام حسینی، یک خواهر و برادر منصور همچنان در کرمانشاه زندگی می کند. یکی از ایرانیان آمریکایی ساکن کورپوس کریستی علت حواس‌پرتی و حالت گیج و گولی منصور ارباب سیار را چندین بار ضربه کارت خوردن او در سال 1983، 28 سال پیش، در شهر یوسن در تکساس می داند. این ایرانی آمریکایی که به دلیل نگرانی از لطمه خوردن شماری از خویشاوندانش در ایران نام خود را محفوظ نگاه داشته، به واشنگتن پست گفته است: مهاجمان منصور را اندکی پس از ورودش به آمریکا چنان با کارت زدند که تا پای مرگ رفت و جای این ضربات کارت هنوز روی صورت و سینه او هست. منصور ارباب سیار دوباره ازدواج کرده و هر دوبار از همسرش جدا شده است. دوستان و نزدیکان منصور را جک صدا می‌زنند، چون عاشق ویسکی آمریکایی، ویسکی جک دنیلز است. در ژانویه گذشته بانک خانه‌ای متعلق به منصور ارباب سیار را تصرف کرد که اندکی بعد در همان سال این خانه به حراج گذاشته شد. واشنگتن پست از قول نزدیکان این مرد کرمانشاهی می نویسد تقریبا در همین زمان بود که او زندگی خود در آمریکا را پایان یافته می دید و به دوستانش گفته بود تسلیم دارد به ایران بازگردد.
خب در ادامه این بخش خبری از شما دعوت میکنم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا ببینیم چه پیام هایی رو برای ما روی پیامگیری 24 ساعته گذاشتند. بشنویم.
ترور سفیر عربستان سعودی میتونست بهترین گزینه باشه، به این دلیل که حکومت ایران حکومت عربستان سعودی رو کاملا دست نشانده آمریکا میداند و منظورش به هم زدن این روابط بوده.
من کاری با رژیم ایران ندارم، دل خوشم ازش ندارم، ولی فکر میکنم این خیمه شهبازی که آمریکا را انداخته این واقعا خنده داره. یعنی به عقل هیچ کس جور در نمیاد که این حکومت ایران دست همچین کاری تو خاک آمریکا مونم به این شکل مفتزهانه و احمقانه زده باشه.
در رابطه با این توطئه رد بالاهای جمهوری اسلامی همچی کاری انجام نمیدن، ولی از سپاهی ها و رد پاینا بعید نیست. اینا تا به حال خیلی کارهای سر خود انجام دادن و این یکی از اون هست. در مورد خود رد بالاها باید دست به کار بشن، سریعا اینا را معرفی کرده از کار برکنار کنن.
من عقیده دارم این توطئه‌ای که سران کشور عربستان سعودی چیدن و پیاده کردن به خاطر اینی که امریکا رو قادر بکنن برای گرفتن تصمیمات شدیدتری در مورد ایران.
بنابر ماهیت رژیم من حد می‌زنم که هدف جمهوری اسلامی ترور سفیر عربستان سعودی بوده که پس از کشتن سفیر عربستان آن را با جنجال تبلیغاتی به گردن CIA بیندازد. علی از استرالیا.
مشاهدات، نظرات و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
Dangerous and reckless behavior.
Iran must be held accountable.
And Iran's sponsorship of terrorism outside its borders.
میخواد نشون بده که یه همچین قدرتی رو هم داره که در داخل خاک آمریکا هم بتونه عملیات انجام بده.
قیامتهای بسیار ناگواری برای ایران خواهد داشت.
شباهت به اعمالی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور میکنه نداره.
ایران متهم میشود. اتهام، نقشه ترور در خاک آمریکا. این جمعه 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت ششم، یک ساعت با شما و کارشناسان میگیم و میشنویم از اتهام تازه ایران. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران روز پنج شنبه منتشر شد. بان کیمون در این گزارش آورده که نقض مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی به هیچ توقفی ادامه داشته و دارد. این گزارش به وضعیت روزنامه‌نگاران، منتقدان و مخالفان سیاسی، فعالان مدنی در حوزه‌های زنان و حقوق بشر اشاره کرده و در 16 صفحه به تفصیل از شدت یافتن سرکوب‌ها در ایران سخن می‌گوید. در همین باره گفتگویی کردم با الهه هیکس ساعتی پیش. با الهه هیکس، مدیر گروه حقوق بشر و برنامه‌ریزی در نیویورک، و ابتدا از او پرسیدم که اهمیت و علت انتشار این گزارش از سوی بان کیمون چیست؟
این سومین سال هست که به طور متوالی دبیر کل سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به دلیل تقاضای کشورهای عضو مجمع عمومی میاد و یک گزارش ارائه میده به مجمع عمومی و تمام مسائلی که در سال گذشته در ایران اتفاق افتاده رو یکی یکی بررسی کرده، گزارشی تهیه کرده، البته مسائل مثبتی رو هم اشاره کرده و ارائه داده. این گزارش اهمیت فوق‌العاده‌ای داره که دبیر کل ارائه میده و فقط متاسفانه 3 کشور در جهان هستند که دبیر کل سازمان ملل میاد و یک گزارش در رابطه با اونها ارائه میکنه. یکیش متاسفانه جمهوری اسلامی هست، کشور برمه و کره شمالی.
مفاد این گزارش اشاره به چه موارد داره و چه مطالبی در اون هست؟
طروع این گزارش که 18 صفحه هست و واقعا جزئیات آنچه که در فقط در سال گذشته اتفاق افتاده رو یکی یکی ذکر شده، اسامی قربانیان، همه مسائلی که گذشته در رابطه با نقض حقوق بشر ذکر شده، ولی در شروع گفته که مقامات و حکومت جمهوری اسلامی هنوز به نقض حقوق شهروندان ادامه میدن، ولی آنچه که واقعا شدیدتر شده، سرکوب شدیدتر شده در رابطه با مدافعان حقوق بشر هست، حامیان حقوق زنان و وضعیت روزنامه نگاران و مخالفان دولت، سرکوب اینها تو این گزارش آمده که شدیدتر شده. یکی دیگه هم افزایش اعدام ها هستش.
گفتید که موارد مثبتی رو هم در این گزارش آورده، اگر ممکنه در این مورد بگید لطفا.
ببینید، در این گزارش گفته که سال گذشته بیشتر از 38 بار گزارشگران ویژه موضوعی از مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر سوال کردند و فقط 13 بار پاسخ شنیدند. و علارغم اینکه دولت جمهوری اسلامی در سال 2002 رسما از همه گزارشگران اجازه داده به ایران سفر کنند بدون هیچ موانعی، ولی به طور کلی از سال 2005 اجازه نمیده. و اینکه گزارشگر ویژه امور شکنجه از سال 2005 هر سال خواسته که به ایران بره و مانع سفر اون شدن، در این گزارش گفته که مقامات جمهوری اسلامی قول مساعد دادن که سال آینده، سال 2012، شاید اجازه بدن که گروهی از گزارشگران ویژه به ایران سفر کنند.
پیامد و تبعات این گزارشی که آقای بان کی‌مون منتشر کردن در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران چه خواهد بود؟
بر اساس این گزارش پیشنویس قطعنامه تهیه شده و در کمیته سوم ارائه خواهد شد که به تصویب کشورهای عضو برسه و ایران بار دیگه متاسفانه برای 24مین بار به احتمال قوی محکوم خواهد شد، دولت جمهوری اسلامی، برای نقض مستمر و سیستماتیک حقوق شهروندان ایران.
در ساعت 32 دقیقه بامداد روز جمعه 22 مهر 1390 برابر با 14 اکتبر 2011 هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهید. پیش از این که نیم ساعت آینده رو، گزارش‌ها و خبرها رو ادامه بدیم، از شما دعوت میکنم ابتدا به خبرهای ایران و جهان بپردازیم، مروری بر این خبرها بکنیم با آرش حسنیا که بار دیگه در کنار من در استودیوی خبر حضور پیدا کرده تا شما رو در جریان این خبرها قرار بده. آرش جان
سپاسگزارم. مرداد صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی جوانب بسیار زیادی پیدا کرده است. وی با اشاره به احضار و بازداشت متهمان پرونده افسود زوایای جدید به مرور و مطابق قانون اطلاع رسانی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی کشور درباره توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن آن را جنجال رسانه‌ای خواند و افسود این ترفندها کهنه و قدیمی شده است. در پی افشای توطئه ترور نافرجام سفیر عربستان در آمریکا، بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی دست داشتن در این توطئه را تکذیب کردند. گزارش ها حاکی است که هادی آفریده، یکی دیگر از مستندسازانی که به اتهام همکاری با رسانه‌های فارسی برون‌مرزی بازداشت شده بود، به قید وثیقه از زندان آزاد شده است. خبرگزاری فارس به نقل از انجمن مستندسازان ایران این خبر را منتشر کرده است. در این خبر به میزان وثیقه سپرده شده اشاره‌ای نشده است. هادی آفریده، شهنام بازدار، ناصر صفاریان، محسن شهنازدار و مجتبی میرطهماسب به همراه کتایون شهابی تهیه کننده از 26 شهریور به اتهام همکاری با شبکه بی بی سی فارسی بازداشت شدند. در هفته جاری ناصر صفاریان و محسن شهنازدار با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند، اما شهنام بازدار، مجتبی میرطهماسب و کتایون شهابی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند شامگاه پنجشنبه در دو انفجار بمب در محله شیعه نشین صدر بغداد دست کم 15 نفر کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. مهداد.
سپاسگزارم آرش. آرش حسنیا بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما در ادامه این مجله نیمه شب گزارشی خواهیم داشت از سوریه. همکارم ایلیا جزائری گزارشی فرستاده از آخرین وضعیت این کشور که بر اساس همین خبر دست کم 14 تن در مناطق مختلف سوریه به دست نیروهای بشار اسد کشته شدند. گزارش ایلیا جزائری رو بشنوید.
دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که پنجشنبه دست کم 14 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. بنابراین گزارش بیشتر این افراد در جریان درگیری میان نیروهای دولتی و نیروهای جدا شده از ارتش سوریه جان خود را از دست دادند. در هفته های اخیر شمار جدا شدگان از ارتش سوریه رو به افزایش گرفته. آنها میگویند که به خاطر سرپیچی از فرمان شلیک آتش به سمت تظاهرکنندگان معترض از ارتش جدا شده اند. از زمان آغاز اعتراضها در سوریه بیش از 6 ماه میگذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. استان ادلب شاهد شدیدترین درگیری ها میان جدا شدگان از ارتش و نیروهای دولتی بود. نیروهای امنیتی و ارتش با پشتیبانی تانک ها و خودروهای زرهی به شهر بنش یورش بردند. از سوی شهر هومس از چند روز پیش همچنان در معرض عملیات ارتش و نیروهای امنیتی قرار دارد. شاهدان وضعیت این شهر را فاجعه بار توصیف کردند. تصاویر جدید منتشر از هومس نشان از حمله به این شهر با اسلحه سنگین دارد. محله های الخالدیه، البیازیه و دیربعلبه هومس در محاصره کامل نیروهای امنیتی قرار دارند. در 24 ساعت گذشته دست کم 200 نفر از معترضان در این شهر دستگیر شدند. خودروهای زرهی ارتش همچنین به شهرهای تلبیسه و تدمر در استان هومس یورش بردند. صدها نفر در این دو شهر دستگیر شدند. شهر مارع در استان حلب نیز شاهد بازداشت ده ها نفر از معترضان بود. اما در شهر هما ده ها تن از سربازان جدا شدن خود را از ارتش اعلام کرده و به معترضان پیوستند. شورای عالی انقلاب سوریه از درگیری میان جدا شدگان با نیروهای دولتی در این شهر خبر داده است. جدا شدگان که گروهی به نام ارتش آزاد سوریه را تشکیل دادند به یک پاسگاه امنیتی و یک ایست بازرسی در شهر هما حمله کردند. این در حالی است که معترضان سوری خود را برای تظاهرات روز جمعه آماده می کنند، روزی که آن را جمعه آزادگان ارتش نامیدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و اما در تهران حکم 1 سال زندان و 90 ضربه شلاق مرضیه وفامهر بازیگر ایرانی به اتهام بازی در یک فیلم بدون مجوز بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشته. این در حالی است که این خبر در ایران با سکوت اهالی سینما و تئاتر روبرو شده. مانیا منصور در این باره گزارش می‌دهد.
میگویند در یک فیلم مبتذل بازی کرده، میگویند مسائل شرعی را رعایت نکرده است، میگویند در فیلمی بازی کرده که مجوز نداشته و به خاطر آن به 1 سال حبس و 90 ضربه شلاق متهم شده است. این حکم مرضیه وفامهر، بازیگر تئاتر و سینمای ایران و همسر ناصر تقوایی، سینماگر برجسته ایرانی است که روز شنبه از سوی دادگاه انقلاب صادر شده است. او بیش از 3 ماه است که در زندان قرشک ورامین نگهداری می شود. اگرچه این خبر بازتاب چندانی در میان اهالی سینما و تئاتر ایران نداشته، اما بازتاب گسترده‌ای در میان نهادهای فرهنگی فرانسه، دولت مردان استرالیا و مطبوعات و رسانه‌های سرتاسر جهان داشته است. دولت استرالیا با انتشار بیانیه‌ای به حکم 1 سال زندان و 90 ضربه شلاق این بازیگر ایرانی اعتراض کرده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته تا به حقوق شهروندانش احترام بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوین راد وزیر امور خارجه استرالیا نسبت به وضعیت مرضیه وفامهر و حکمش عمیقا ابراز نگرانی کرده است. تهران منهراج نام فیلمی به کارگردانی گراناز موسوی، شاعر مطرح ایرانی مقیم استرالیا است که خانم وفامهر در آن نقش اصلی را بازی می‌کند. گراناز موسوی در استرالیا زندگی می‌کند و فیلم تهران منهراج پایان‌نامه دکترای او در رشته سینما در یکی از دانشگاه‌های این کشور بوده است. او می‌گوید فیلمش را با مجوز وزارت ارشاد و نه به صورت زیرزمینی در تهران ساخته. فیلم تهران منهراج داستان دختر هنرمندی به نام مرزیه است که در یک مهمانی با پسری آشنا می شود و قصد دارد با او به استرالیا مهاجرت کند، غافل از اینکه اتفاقی تراژیک در انتظار اوست.
مامان مرزی اینجا چی کار میکنی؟ مادر جون میتونی اگه بابات بفهمه چی کار میکنه؟
استرالیا است، بهشته، بهشت کاغذ رنگی.
از سوی دیگر چندین سازمان فرهنگی فرانسه از جمله فستیوال معتبر کن، سینماتک فرانسه، انجمن کارگردانان و تهیه کنندگان فرانسه، انجمن مؤلفین و آهنگسازان فرانسوی و رادیو فرهنگ این کشور حکم یک سال زندان و 90 ضرب شلاق برای مرضیه وفا مهر را محکوم کرده و سازمان‌های حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی خواستند تا به این رأی دادگاه انقلاب اعتراض کنند. ناصر تقوایی کارگردان فیلم‌های شاخصی چون آرامش در حضور دیگران، ناخدا خورشید و کاغذ بیخد در واکنش به حکم همسرش به سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گفته است اگر حکم شلاق همسرم اجرا شود عکس العمل خوبی در جامعه نخواهد داشت. اخیراً حکم شلاق سمیه توحیدلو و پیمان عارف از فعالان دانشجویی به اتهام اهانت به رئیس جمهور اجرا شد. آقای تقوایی با ابراز امیدواری که چنین حکمی در مورد همسرش اجرا نشود اضافه کرده تقاضای تجدید نظر داده ایم و امیدواریم در دادگاه تجدید نظر یک فکر اساسی در این مورد شود. حکم یک سال زندان و 90 ضرب شلاق مرضی وفا مهر به تام بازی در یک فیلم داستانی با سر تراشیده در مطبوعات معتبر دنیا بازتاب داشته. روزنامه گاردین و همچنین تلگراف با انتشار عکس خانم وفا مهر به حکم او اشاره کردند. روزنامه وطن ترکیه نیز در صفحه اول خود با چاپ عکس مرضیه وفا مهر از چنین حکمی برای یک بازیگر سینما و تئاتر ابراز تعجب کرده است. بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران تاکنون تعدادی از سینماگران ایرانی بازداشت و بعد از مدتی آزاد شدند، از جمله پگاه آهنگرانی، مهناز محمدی، رامین پرشمی و شش مستندساز که به اتهام رابطه با شبکه بی بی سی فارسی بازداشت شدند. رامین پرشمی و سه تن از این مستندسازان و البته مرضیه وفامهر همچنان در زندان به انتظار روی خوش مقامات قضایی جمهوری اسلامی نشستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما در ادامه این مجله نیمه شب رادیو فردا دو گزارش اقتصادی خواهیم داشت. نخست به گفته عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با مشکل روبروست و یکی از دلایل این مشکل هم دست نیافتن دولت به درآمدهایی است که برای خود در نظر گرفته است. از جمله گفته می‌شود 1,600,000 خانوار ایرانی از پرداخت بهای گاز مصرفی خود به دولت خودداری می‌کنند. فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با فریبرز رئیس‌دانا کارشناس اقتصادی در تهران پرسیده که چرا مصرف کنندگان گاز قبض‌های مصرف گاز را نمی‌پردازند. فریبرز رئیس‌دانا:
ما چیز در حدود 18 میلیون مشتری 18 و خورده این 18 و نیم میلیون مشترک گاز داریم. به قرار اطلاعی 18% از اینها پرداخت نکردن، بنابراین اون چیزی میشه 3 میلیون، نه 1,600,000 خانوار. حالا من گفته میشود شماری از اینها تعویق انداختن، چون که جریمه تعویق ظاهرا یه مدتیه که عقب افتاده با توجه به پرداخت‌ها از تلفن بانک صورت گرفته، اون جریمه عقب افتاده. میگن که این مقدارش مال اون بنابراین بیش از 3 میلیون خانوار رو تبدیلش میکنن، آمارش رو به 1,600,000. اما 1,600,000 خانوار هم کم نیست، به این ممکنه شمارش هم زیاد بشه، برای اینکه واقعا هزینه گاز به اضافه هزینه آب، به اضافه هزینه برق، به اضافه گرانی ها، همه اینها فشاری بیشتر از دریافتی یارانه های نقدی که اون هم مرتب به تعویق میفته بر خانوار وارد میکنه و شماری از این خانوارها نمیدهند. یک سازمان و برنامه و شعار که هدف اجتماعی سازمانی یافته یا پشتش نبوده.
یعنی به نظر شما در واقع ناتوانی مالی هست که مانع پرداخت هزینه گاز میشه، ولی خب این چه پیامدی برای دولت داره؟
اگر که این پرداختا صورت نگیره به نظر من دولت خودش آماده میکنه که برخورد کنه، یعنی 1,600,000 تا 2,000,000 خانوار گازشون قطع میکنه. حالا در زمستان ممکنه قطع بکنه یا ممکنه به خاطر نزدیک بودن انتخابات چنین نکنه، ولی این تنها ابزاری است که دولت در مقابل کسایی که به اصطلاح خودش بد حسابی میکنند داره.
ولی حالا اگر قبول کنیم که دولت گاز یا آب این کسانی که نمیپردازن پول گاز و آب رو قطع کنه، ولی دردی از دولت دوا نمیکنه برای که بازم درآمدهایی که در بودجه خودش منظور کرده به دست نمیاره، اون وقت این پرسش پیش میاد که از کجا میخواد دولت این هزینه پرداخت یارانه ها رو تامین کنه؟
ببینید تشریک مساعی وجود نداره و فقط برخوردهای سیاسی هم به این برخوردهای اقتصادی دامن میزنه موجب این شده که الان ببینید درآمد نفت کم نیست، قیمت حامل های انرژی و اینا هم بالا رفته و دولت در این پرداخت ها داره صرفه جویی میکنه، اما حساب و کتاب هم از اون طرف وجود نداره که از 9,000 میلیارد تومان از بانک مرکزی دولت برداشت کرده، اون وقت باز کسری بود داره، اما از طرف دیگر همین دولت 14,000 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکاره و بخش خصوصی تعرفه‌اش سر کارگرا در میاره، ولی این آخر بیشترین فشار به اون لایه پایینی میاد و به نظر من پیشبینی در این است که در نهایت این برخوردها صورت میگیره، اما این که دولت این کسی رو به کسی دیگه و کسی دیگه رو به کسی دیگر منتقل میکنه، بله این روشی است که ادامه داره، اما به نظر من آینده این خطرناکه و یکی از خطرهاش برشکستگی گسترده مثلا نظام پولی و بانکی کشوره.
گفتگوی فریبرز رئیس‌دانا بود که درباره آخرین وضعیت اقتصادی ایران سخن می گفت. و اما افزایش بی سابقه قیمت تخم مرغ به شانه 4500 تومان و خبر خبرگزاری ایرنا مبنی بر کاهش قریب الوقوع این کالا و همچنین وعده های معاون امور دام وزارت کشاورزی در حل این افزایش قیمت نشان از بحران در این صنعت دارد. محمد زرقامی با کرم حسین نژاد مدیر شرکت میهن مرغ در تهران در همین باره گفتگو کرده. بشنویم.
حدوداً 5 سال پیش اینا از بس که کم حمایت شدن یه ایتشون دیگه کلن خالی هن الان مرغداریشو، بعد قدرت دوباره احیا مرغداریم ندارن، بوتشون نمیرسه، بعد ما بقیه این خسارت هم این سال زمستون همه شو مرغارو کشتار کردن به عنوان آمبولانزا، دیگه از داد هم نیستش، واردات هم مشکل شده نمیدن، اجازه بدن بازم از این بیشتر هم میشه و خواهد شد.
واردات چرا الان مشکل شده اینطوری که شما میگین؟
بهداشت یاد دخالت میکنه تو کارهای وارداتیش، بعد اینم عمرش زیاد نیستش، مثلا یه ماه بعد از تولید قابل استفاده است، اون یه ماه هم هنوز تمام نشده، بهداشت میگه که دیگه ورودش کلا ممنوع شد، وقتش تمام شد.
تا چه اندازه روی قیمت تخم مرغ و اینکه به چه نحوی فروخته بشه با چه قیمتی فروخته بشه اصلا نظارت الان وجود داره؟
الان هر چه نظارت بکنم برای مرغدار هیچ بدم سودی داشته باشه نداره، برای اینکه مثلا من خودم الان با نصف ظرفیت کار میکنم، خب تو مرغامون الان پیر شده دیگه جایگزین نداریم جایگزینش کنیم، حالا مردم دیگه وقتی نباشه کمبود هستش، عرضه به تقاضا هر دو پای پای همن دیگه، وقتی عرضه کم باشه طبیعی قیمتش بالا میره دیگه.
عنوان میشه که اتحادیه مرغداران میهن این تعهد رو پذیرفته که واردات انجام بده و سقف این واردات هم برای این اتحادیه گویا مشخص شده، فکر میکنید این تأثیر روی کار شما میذاره یا وضعیت رو بهبود میبخشه اگر که واردات صورت بگیره؟
نه برعکس قبل از 5 سال اینا این سند از بین بردن، احتمال داشت مثلا تا 2 سال دیگه اگه اینا حمایت میکردن این سند درست بشه یا بشه دیگه تمام میشه کارش، دیگه پرونده باید بسته بشه دیگه، کار و کارگر و سرمایه و کارگاه اینا بدان که بیان مثلا مرغداری الان چی داریم کار میکنیم همشون سنتی هست، بیان مثلا از حالت سنتی در بیارن تولید رو ببرن بالا، به جای اون میان مثلا به فکر واردات میفتن، ولی این حمایت بشه احتمالا 2 ساله درست بشه.
یعنی موضوع اصلی الان جهاد کشاورزیه یا صنعت و معدن و تجارت، کدوم ارگان هست که باید؟
اینا محصولاشون همون امورات کشاورزی، جهاد کشاورزی، اینا خودشون زینف هم میدونن دیگه کار چجوری پیش میره، معرفی میکنن به من میگه که آقا بانک اینقدر مثلا مشکلات مانع درست میکنه، میری به جاسوسی میگه که بانک ها خود مختارن، مثلا ما کاری نمیتونیم بکنیم. بعد از اینکه خراب شد بازم میان و میافتن دنبالش، آقا اینجا چرا حال نیست، چرا میگه ما سرمایه اولیه ندارم، میگه معرفی میکنه به بانک، بازم میگه پایین میگه که من نمیدم، بازم بدن احیان بشه حالت سنتی دیگه فایده نداره، الان دنیا رفته کجا باعث بده ما الان داریم کجا بمزه، ما داریم بازم سنتی کار میکنیم.
محدودیت های اساسی آقای حسین نژاد چیه؟ محدودیت اساسی که الان وجود داره سر اینکه تخم مرغ به نحو صحیح وارد بازار بشه که قیمتش این گونه بالا نره که الان مردم عنوان میکنن که مثلا قیمت تخم مرغ جوریه که حتی توان خریدش رو هم ندارن.
الان تنها مردم گیروی سیکره میبینن، بعد بیان پشت سر این نهادهای کشاورزی حساب کنن، ذرت رو میگیریم 220 تومن تحویل درب کار مرغ داری، الان شده 550 تومن سویا همچنین، بعد کلیه نهادهای کشاورزی همشون گرون شدن، اینا تنها منافعش به جیب مرغدار نمیره که، مردم فقط چون تخم مرغ میخرن حساب اینو میکنن میگن که بابا تخم خزینه داره که همینجا الاش اینا همشون میلیاردر شدن، در حالی که اینجوری نیستش.
الان شما خودتون تخم مرغ رو با چه قیمتی به بازار میدین و با چه قیمتی مصرف کننده میتونه بخره؟
مثلا ما بین مصرف کننده و تولید کننده فاصله توی میون که دلالا میکنن خیلی زیاده، ما که خودمون کارتونی مثلا یه 2000 تومان 3000 تومان برامون نمیمونه، الان دلال اون 4 تومان میخوره، در حالی که این خیلی زیاده. اینا میتونن فقط تو هر شهری تولیدات خودشون رو تو هر منطقه یه دونه مغازه بذارن، عرصه مستقیم بذارن، این راحت‌تر میتونه مردم به دست مردم برسه. اون فاصله که دلالا میخورن 4 تومان اونا دیگه نمیخورن، اونم بیاد دست مردم برسه مثلا قیمتش خیلی فرق.
ابتدای صحبتمون گفتید که قیمت تخم مرغ از این وضعیتی هم که هست بدتر میشه و بالاتر میره، این پیش بینی رو بر اساس چه شواهد و مدارکی شما انجام میدین؟
شواهدش اینه که یکی تولید کننده خودمه، الان ما زیر 50% داریم تولید میکنیم، تازه اینم روز به روز افت میکنه، میره به سرما، بعد سن مرغامون دیگه تمام شده، باید اینا تعویض بشه، چون ما الان جایگزین ندارم تعویض کنیم، اجباری این کارو ادامه میدیم، بعد همسال منم خیلی زیاده، اینا خود به خود از رده خارج میشن، وقت از رده خارج شدن تولید نشد اجبار قیمت هم میره بالا دیگه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
متهم ردیف اول پرونده کشتار خرسای قهوه‌ای بازداشت شده است. او به روزنامه شب گفته خرسا پارسال تمام درختان باغش را خورده بودند، در حالی که گفته می شود این شکارچی از خویشاوندان نماینده شهرستان سمیرون بوده، اما بهروز جعفری تاکید کرده عامل این کشتار باید محاکمه شود. اینها تنها تحولات پس از انتشار فیلم کشتار خرس مادر و طولایش نبوده. آرش حسنیا گزارشی دارد از واکنش گروه های فعال حقوق حیوانات.
تعدادی از گروه‌های زیست محیطی در ایران در واکنش به کشتار خرس‌های قهوه‌ای در شهر سمیرام که چندی پیش ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی اینترنت منتشر شد، پیشنهاد کردند روز 20 شهریور ماه روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نامیده شود. روز 20 شهریور ماه 1390 روزی است که مرگ خرس‌ها برای بار نخست از رسانه‌ها منتشر شد. این فعالان حقوق حیوانات و حامیان محیط زیست در بیانیه خود حیوان آزاری و نامهربانی با حیوانات را رخدادی نادر در ایران ندانستند، اما تأکید کردند گاه برخی رخدادها جریان ساز می شوند و می توانند برای همیشه در ذهن انسانهای با وجدان جای بگیرند. این گروه های زیست محیطی در بیانیه خود تصریح کردند که به دنبال مجازات یک فرد نیستند. آنها وظیفه خود را اینگونه تعریف کردند که نگذارند حوادثی نظیر این حادثه دردناک بار دیگر رخ دهد. این فعالان حقوق حیوانات و محیط زیست خواستار آن شدند که فاجعه مرگ خرس‌ها برای همیشه در تاریخ ایران ثبت و ضبط شود. در این بیانیه تاکید شده رویکرد برخورد با روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات گسترده و پردامنه خواهد بود. فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات امید دارند با نامگذاری 20 شهریور ماه به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات، دغدغه وضعیت و سرنوشت حیوانات در ایران را دغدغه همیشگی کنند. در پایان این بیانیه امضا کنندگان ابراز امیدواری کردند با این نامگذاری مادام که حیوانی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، زجه نمادین طول خرس‌ها در گوش‌ها تنین افکن شود و سکوت‌ها بشکند.
You've got mail.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
روز پنج شنبه 21 مهر ماه برابر بود با اولین سالمرگ بانو مرضیه. چند سال پیش بانو مرضیه در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان با همکار ما شهرام میریان در این کشور گفتگوی کرده و از دل مشغولی‌های خود و همچنین از موسیقیش گفته است. گفتیم شاید بد نباشه که در این اولین سالگرد سری بزنیم به این گفتگو دوباره و اون رو با هم دیگه بشنویم.
چی بگم؟ چی بگم وقتی که این دیوونه دل بونه میگیره؟ برو میخواد، برو میخواد، چی بگم؟
من همیشه برای عشق خوندم، همیشه.
میشه با من تو بگی با دل من، من چی بگم؟
خانم عزیز، اگر ممکنه راجع به زندگی خصوصی خودتون برای ما مطالعه بفرمایید. صبح از خواب بلند میشین چه میکنین؟ کی تمرین میکنین؟ اوقات رو چجوری میگذرونین؟
بنده هفته 3 روز تنیس بازی میکنم. هر روز روزی 1 ساعت الا 1 ساعت و نیم پیاده روی میکنم. 1 ساعت تو خونه ورزش میکنم. خیلی کم میخورم. با اینکه معمولا در سنین من خوردن و غذای خوب و انتخاب کردن به هر حال یک مسئله است و من سعی میکنم که اجتناب کنم. هم از خوردن زیاد، هم از دیدن غذاهای خوب. به هر حال بهتون عرض کنم که بنده در حال ریاضت کشیدنم. چون اگه ریاضت نکشم نمیتونم اینجوری که ملاحظه کردید بیام روی صحنه و براتون آواز بخونم. چون او برای من مهمه، نه خوردن.
خب این از زندگی روزانه‌تون، میپردازیم به کارهای هنریتون. تمریناتون کی هست؟
هر روز قربون، برای که من هر روز روزی 1 ساعت هم سولفژ میکنم هم صدا گرم میکنم. چون اگر که من این کار نکنم، خیلی محبت کردن به من، گفتن فلان کس تو صدات هر روز از روز پیش بهتر میشه، ولی بهتون عرض کنم که اگر من بخوام این کارا رو نکنم نمیتونم بخونم. چندین ساعت تمرین دارم. به هر حال وقتی که من این برنامه های فشرده رو دارم، لازمش اینه که من بپردازم به کارم و بپردازم به خودم که بتونم از عهده این انجام بر بیام.
میگذرم تنها از میان گل ها، گه به گلستان ها، گه به کوه و صحرا. تازه گلی سر را گیرد و با من روید محرم راز دو کوه. خار رهی به تمام من بگرفته کان گل ناز تو کو.
خانم عزیز، سلیقه و اصولا دخالت شما در کارهایی که اجرا کردین چه اندازه بوده؟ آیا شما صرفا مجری هستین؟ یعنی فرض کنین یه شعری رو آهنگساز انتخاب میکنه، بروش آهنگی میسازه و شما اجرا میکنین، یا خودتونم نقش دارین در شکل و محتوای اون اثر؟
عرض کنم سالها قبل که من با بهترین موزیسین ها کار میکردم و برنامه اجرا میکردم، یک مصاحبه‌ای با من کردن، گفتن که نقش سازنده و نقش سراینده و نقش خواننده کدام یکیش مهمتر از اون یکی دیگه است؟ گفتم اون دو کار به جا. بله، باید به هر حال آهنگو آماده کنن، شاعرم شعرشو بگه، ولی اون کسی که روح میدمه بهش منم. شما غیر از این تصور میفرمایید؟ به هر حال بیدخالت نیستم در تمام برنامه هام و در تمام کارام. همیشه گوش میکنن به حرف من و البته من هم گوش شنوا دارم، چون به هر حال یک طرف که صحیح نیست. انتظار دارن که من برنامه رو خوب اجرا کنم، ولی باید چیزی باشه که به دل من بنشینه، توی وجود من اثر کنه، که من اون اثر رو بتونم بازده باشم.
یک شب از با سخن عشق تو گفت
هم زمزمه ی نام تو می کرد و به هم گفت تو رو می خواد، تو رو می خواد کی بگم.
بله، صدای بانو مرضیه بود، خواننده‌ای که ایرانیان بیش از نیم قرن اخیر از صدای او خاطرها دارند. یادش گرامی باد. مجله نیمه شب رو در ساعت 1 بامداد روز جمعه به وقت ایران میبندیم همینجا. با من مهرداد قاسمفر در این مجله همراه بودید. آرزوی شب و روزی خوش و پر از آرامش برای همه شما ایرانیان درون ایران و سراسر جهان دارم.